بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد در سند روایت ابی الجارود دو مطلب باید بررسی بشه. یک مطلب این که آیا زیاد ابن منذر ابل جارود سبست یا نه؟ مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در معجم در وثاقت اول جارود نقل کردیم. خب باید وارد بشیم به تفصیل ادله اقام شده یا یمکن ان یقام بر وثاقت او رو بررسی کنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. میشود گفت چهار دلیل اقامه شده است بر وثاقت زیاد ابن منذر ابل جارود. دلیل اول که مرحوم آقای خویی هم داشتند، شهادت شیخ مفید در رساله عددیه است که فرموده اینها رواتی هستند که حلال و حرام از اینها اخذ میشه و اینها مورد طعن قرار نمیگیرند. لا یطعن فیهم احد، لا یطعن فیهم احد. عرض میکنیم که این شهادت شیخ مفید در رساله عددیه در دلالتش بر عموم استغراقی و این که کل واحد از این روات چنینند، مورد طعن نیستن، تأمل جدی است. والوجه فی در بین این رواتی که شیخ مفید در رساله عددی ذکر میکنن. بعضیشون ضعیفن، بعضیشون جمعشون من المجاهیلن، بعضیاشون اصحاب مذاهب باطله هستن، جمعیشون هم ثقاتن. لذا به نظر ما شهادت شیخ مفید به عنوان عام مجموعیست، نه عام استقراقی. یعنی کأن شیخ مفید میخوان بفرماین روایات نقصان ماه رمضان رو مجموعه نقل کردن که این مجموعه شون این چنینه، نه کل واحد کل واحد منه، ولو این خلاف ظاهره ولی چاره نداریم جز ارتکابی. لذا کلام شیخ مفید در رسالت العددیشون نمیتونه توصیق زیاد ابن منذر باشه، یعنی کل واحد واحد منهم به تنهایی. پس این دلیل اول که قابل قبول نیست. دلیل دوم بر وساقت ایشون، مدرسه نجف فرمودند در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده ابوالجارود، و علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر گفته من از ثقاتمون نقل میکنم این روایات رو. پس اون توصیر عام شامل ابوالجارود هم میشه، چون در سند تفسیر آمده است. این استدلال مدرسه نجف هم صغرن و کبرن مورد مناقشه است. اما مناقشه صغروی چنانچه اشاره هم کردیم سابقا، ولی یه تفاصیلی هم داره الان وقت ذکرش نیست، لکن فی الجمله اشاره میکنیم که تفسیر موجود علی ابن ابراهیم قمی تنها تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، بلکه گرد آورنده این کتاب روایات تفسیر علی ابن ابراهیم رو با مجموعه از روایات دیگه با هم جمع کرده و جالب این است که حدود 200 روایت از این روایات رو ناقل این تفسیر از تفسیر ابوالجارود آورده است، لذا در تفسیر علی ابن ابراهیم موجود هر جا گفته میشه عن ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام، اصلا ربطی به تفسیر قومی نداره، لذا این که صاحب وسائلم می فرماید علی ابن ابراهیم عن ابوالجارود عن ابی جعفر درست نیست، این روایات مال علی ابن ابراهیم نیست، اون ابوالفضل عباس ابن محمد ابن چنین که حالا راوی اول در این سلسله تفسیره احتمالاً او یا کس دیگه این روایات رو همه رو جمع کرده، هم تفسیر علی ابن ابراهیم هم از حدود 20 و چند نفر راوی دیگه و تفسیر دیگه اینا همه رو با هم جمع کرده. لذا خوب دقت کنید، پس بنابراین ابوالجارود در تفسیر علی ابن ابراهیم در اسناد نیامده، ولو یک سند دیگه داریم آمده اونو بعد توضیح میدیم اشاره میکنیم، ولی خود این روایت رو که مرحوم آقای خویی میفرماین صاحب وسائل گفته علی ابن ابراهیم عن ابوالجارود عن ابی جعفر، خب ببینید ابوالجارود تو تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، نه خیر اینا اصلا ربطی به تفسیر علی ابن ابراهیم نداره، اینا روایاتیه که جامعه این کتاب از تفسیر ابوالجارود آورده. پس اولا، ثانیا وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اماره وثاقت نیست، باز چنانچه در جای خودش در بحث حجیت خبر واحد هم در مباحث اصول ما و گاهی در بحث‌های فقهی اشاره کرده، لذا این دلیل دومم که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده این روایت با هو ثقت عن ابوالجارود نه، ولو عرض کردیم یه روایت دیگه از عن ابوالجارود تو خود تفسیر علی ابن ابراهیم به اون میرسیم که توضیحی داره اشاره میکنه. دلیل سوم بر وثاقت ابوالجارود استناد به مطلبی است که ابن غزائری در رجال آورده است. آقای خویی اینو به عنوان معید ذکر میکنن، ما به عنوان دلیل، چون آقای خویی دارن استناد این رجال رو به ابن غزائری تردید دارن، ما با کمک قرائنی اثبات کردیم، لذا ما به عنوان دلیل مطرح میکنیم. او قرائن و بحثش هم باز باشه برای یه وقت دیگه، الان خیلی طول میکشه و نمیشه الان مطالب اونا رو توضیح دارم. حالا ابن غزائری در رجال نسبت به ابوالجارود عبارتش اینه: حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر من حف الزیدیه و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارحبی یا ارجمی عنه. خب ترجمه این عبارت رو دقت کنید، ابن غزائری میگه ولو اول جارو جزء زیدیه است لیکن روایات او در بین اصحاب ما امامیه بیشتر از روایات او در بین زیدیه. حالا اینم یه جهتی داره بعدا روشن میشه. بعد ابن غزائری میگوید اصحاب ما اون روایاتی که محمد ابن سنان از ابل جارود نقل میکنه یکرهونه بود، اینا رو دوست ندارن، کن مورد قبولشون نیست. لیکن و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارحبی، اون چرا که محمد ابن بکر از ابل جارود نقل میکنه اصحاب ما به او اعتماد دارن. از این عبارت ابن غزائری ممکنه انسان استفاده کنه که مشکلی در خود اول جارود نیست، کأن اعتبار خود او مفروع عنه هست، لکه اگه محمد ابن سنان ازش نقل کرد از خوابنا یک رهو، ولی اگه محمد ابن بکر ارخوبی نقل کرد یا ارجنی نقل کرد اصحاب اعتماد داره، مشکلی نداره. این جمله گفته بشه توثیق ضمنی عدل جارود است، خودش مشکل نداره. خب دقت کنید، یکی از فضلای نجف حفظه الله یه تحلیلی نسبت به این عبارت ابن غزائری داره. ایشون میگه از این عبارت ابن غزائری ما چنین استفاده میکنیم که ابل جارود دو حالت داشته از نظر فکری. یک زمانی جزء امامیه بوده، بعد رفته جزء زیدیه شد. شاهدش چیست؟ شاهدش هم عبارتی از نجاشی است که مرحوم نجاشی در شرح حال ابل جارود می فرماید روا عن ابی عبد الله علیه السلام و تغیر لما خرج زید ابل جارود از امام صادق علیه السلام روایت داره، از امام باقر هم روایت داره، مسلم گزارشگری میشه لهو تفسیر عن ابی جعفر، یک کتاب تفسیر از امام باقر داره، روایاتی از امام صادق داره. ولی آنگاه که زید ابن علی خروج کرد، اینا رفتن دنبال زید ابن علی، از امامیه آمدن بیرون، رفتن داخل زیدیه. حالا این جهت را هم دقت کنید، خب در اوائل زمان بنی العباس بالاخره این تحریف فیل جمله یک قسمتش درسته، ولی اون قسمت اصلی برسیم نقد کنیم اون قسمت اصلی کلامی محقق رو، ولی این قسمت اولیه درسته. بالاخره نجاشی هم میگه ما عده از صحابه امام صادق بودن، وقتی زید ابن علی قیام کرد جو انقلابی و شیعه حاکم شد، یک عده از انقلابی ها نوبختی هم تو فرق و شیعه می نویسه که یه مرتبه گفتن آقا ما تا حالا زیر بیرق امام صادق سینه می زدیم، امام کسی نیست که تو خونش نشسته تعلیم میکنه درس میگه اینا، امام کسیه که قیام به سیف بکنه و زید قیام به سیف کرده، لذا اینا عدول کردن از امام صادق رفتن به سمت زید ابن علی، ولو امام صادق میفهمیدن این حرکت کوره، نتیجه نداره، فایده نداره، لذا به اصحابشون هم میگفتن. روایات امام صادق هم ببینید، معلم نخونه ایش میگه با امام رفتیم بیرون، امام فرمودن که والله لو کان لی بعدد هذا الجدا ما یسعن القرون، اصحاب اعتراض میکنن چرا شما نشستید زید بن علی قیام کرد، شما چرا قیام نمی کنید؟ معلم میگه امام بودن فرمودن اگه به اندازه گله گوسفند من یاور می داشتم منم قیام می کردم. این مردم نمیان تا آخر مسیر نیستن، لذا الان وقت قیام نیست. معلا میگه فذهبت و فعتفت و فعددت و فاذن بیه 17 و 19، بعد من برگشتم آمدم این گله گوسفند رو شمردم یا 17 تا بود یا 19. امام میفهمید این حرکت کوره، به نتیجه نمیرسه. بنی العباس وقتی تحلیل کردم اینا شیوه حرکت اهل بیت رو خوب میدونستن، اینا با اهل بیت بودن، منصور در مبارزه با امام صادق بود، جزء رواق حدیث قدیر بود، میفهمید اهل بیت چه در سر دارن، طراحی ها اینا رو میدونست، لذا امام صادق هم میدونستن حرکت فعلا در مقابل اینا نتیجه نداره، میفهمیدن نرید دنبال این کار. ولی تا زید ابن علی قیام کرد اون عده‌ای که احساسی بودن یه مرتبه بودن آه این امام، این اون که نشسته تو خونش داره درس بده، اون که امام نیست، به طرف نمونه. خب حالا دقت کنید، این محقق میگه کأن عبارت ابن غزائری، اشاره به این نکته داره که محمد ابن سنان بعد از تغییر مذهب ابن جارود ازش روایت نقل میکنه، متوفای سال 220 محمد ابن سنان، ولی محمد ابن بکر ارحبی طبقه قبل از محمد ابن سنان است. حالا شاید لعله دیگه، لذا محمد ابن بکر وقتی روایت نقل میکنه از ابن جارود قبل از زید شدن ابن جاروده، شاید جهت اینه، اصحاب وقتی محمد ابن بکر نقل میکنه از ابن جارود میگن هنوز زیدی نشده بود، تفکرش دخالت نداده بود، ثقه بود. اما بعد از اینکه زیدی شد مثلا کذاب شد. لذا پس نتیجه میگیره این محقق، هر کسی که در طبقه محمد ابن بکر است، از اول جارود روایت نقل کرد، میشه قبول کرد. کسانی که در طبقه محمد ابن سنانن، نمیشه قبول کرد. بعد خود این محقق یه تأمل داره، ما او تأملش قبول داریم با یه توضیح از خودمون. عرض ما این است که این تفصیل اینجا قابل قبول نیست. ما در علی ابن ابی حمزه بطائنی نظیر این تفسیر رو گفتیم، قبل الوقت و بعد الوقت، چون روایت معتبرم داشت، اما ابان لکم کذبه و بعد الوقت بذارم چه تفسیری دادیم. ولی اینجا این تفسیر قابل قبول نیست. چرا؟ والوجه فی محمد ابن بکر ارحبی هم قرائن میگه مسلم بعد از زیدی شدن اول جارود ازش حدیث داره و شاهد علیه محمد ابن بکر ارحبی سال 171 از دنیا رفته به تصریح مرحوم شیخ طوسی، 77 سال سنش بوده. سال خروج زید ابن علی سال 118 است. زمان خروج 24 ساله بوده محمد ابن بکر که این آقا هم زیدی شده اول جاری. انبوه روایاتی محمد ابن بکر ارحبی داره از اول جاری که محال عادی اینا قبل الوقت باشه، مخصوصا با توجه به این نکته که ممکنه ادعا بشه خود محمد ابن بکر ارحبی هم من الزیدیه بوده. و ارتباطش بعد از زیدی شدن هم وثیق بوده با اول جارود، اصلا به همراه اول جارود زیدی شده خودش. و شاهد علی زیدیه یک کتاب حدیثی بسیار معروف دارند از قرن سوم که تقریبا همسنگ با نظر تاریخی صحیح بخاریه. حالا صحیح میگیم اونا میگن صحیح ها، فکر نکنید ما اگه میگیم و بگیم کتاب ابو عبدالله بخاری، حالا تو السنه اونا میگن صحیح و ما از لسان اونا داریم میگیم. این کتاب به نام کتاب امالی که روایات حفید زید ابن علی رو، احمد ابن عیسی ابن زید رو، محمد ابن منصور که شاگرد اوست در قرن سوم جمع کرده و عمد مشیخه احمد ابن عیسی ابن زید که مجموعه روایات او از این دو استاده عمده و غالب روایاتش از این دو استاده، یکی حسین ابن عروانه یکی محمد بن بکر ارخبی است. تراث فقهی زیدیه میشه گفت از دو رکن، یک رکن مهمش محمد بن بکر ارخبی است. وقت میشه گفت زمانی که قبل از 24 سالگیش بوده، روایات قبل از زیدیه رو از اول جارود نقل کرده، لذا نه تاریخ معید این مطلبه و نه قرائن پیرامونی. لذا به نظر ما اگر ابن غزائری میگه روایات اول جارود را اگر محمد ابن سنان نقل میکنه، اصحاب قبول ندارن لأجل محمد ابن سنانه، نه لأجل اول جارود. او تضعیفات محمد ابن سنانه که اینجا جلوگیری میکنه اصحاب اعتماد داشته باشه، نه قبل الله و قبل از زیدی شدن و بعد از زیدی شدن، اینا نیست. و محمد ابن بکر اگه نقل میکنه اصحاب به نقلش اعتماد دارن. لذا تا اینجا از این چهار دلیل بر اقامه شده بر وساقت ابل جارود، به نظر ما این دلیل سوم به عنوان یک قرینه قوی میتونه برای وساقت اول جارود مطرح بشه. ولی کلام تتمتون انشالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. ضمن این کتاب اعمالی احمد بن عیسى بن زید شروح مختلفی داره، از جمله در این اواخر بدرالدین حوزی عالم بزرگ زیدیه، عرض کنم که متوفای یمن، یه شرحی بر این کتاب اعمالی داره. این اعمالی عبارت اخرای از همون کتابی است که گاهی در کتب زیدیه می‌بینی نوشته میشه قال فی رعب السادع، کتاب رعب السادع عبارت اخرای از همین کتاب اعمالی است که از کتب فقهی مهم زیدیه است. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عليكم السلام ورحمة الله. بله بله، به خاطر نفس واقفی شدن نیست، اونجا توضیح دادیم. آره، فقط به علت اون روایت که میگه عمس تبان لکم کذبه، او روایت هم حالا البته بعضی میگن ممکنه حمل بر کذب اعتقادی بشه، ما از حالا ما نمیتونیم رفعیت کنیم از اون روایت. نه نه ببینید، ولی ممکنه کسی اینجوری کنار هم بچینه بگه ببینید اون روایت کشی میگه کذاب، از این بر نجاشی میگه تا زمانی چی بود بعد آمد رفت جز زیدیه شد، اون کذاب را هم میکنیم ولی اون روایت معتبر نیست و از آقای خوبی مقبول داریم. اگر مسلم باشه که ممکن دیگه کذاب را کسی مطلق بگیره، ممکنه حمله بر بعد از زیدی شدنش کنه، و اگه حمل کنه او را اگه مسلم باشه و معتبر باشه حمل کنه بر بعد از زیدی بودن، وقت نتیجه اینجوری میگیره که قبل از زیدی بودن مثل همین محقق که مثلا میشه که اگه بعد از زیدی بودن